ساعت 9 صبح است.
داد آزادی رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه.
گزارش‌های از خبرنگاران ما.
مطبوعات و تکتنه.
برنامه‌های خاص. جواندی مستقیم او دقیق معلومات.
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
ده هوا حالات،
به اثار و بیه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تقدیم سلام دوباره، باز هم من حفیظ آصفی گردانده برنامه این ساعت شما هستم و این مطالب را برایتان برگزیدم. اخبار جهان و اخبار داخل افغانستان. جسد رئیس آبیاری ولایت زابل به دست آمده است. مسئول تیم پیارتی ولایت زابل میگوید
روز چهارشنبه گذشته رئیس آبیاری ولایت زابل توسط طالبان اختطاف شده است. متاسفانه که باز دو روز میشه که احوال فوتش رسیده.
جبهه تفاهم ملی جدول سهمیه بندی ولایات در پارلمان آینده افغانستان را ناعادلانه خوانده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت در این مورد گفته است
در سهمیه بندی ولایات به گونه عمل شده که جاهایی که در انتخابات ریاست جمهوری به آقای کرزی رای داده بود سهمیشان بلند برده شده.
رادیو صدای زن افغان برنده یک جایزه بین المللی گردید و مطالب و گفتنی های دیگر. در سرآغاز پروگرام از ندا فرحت خواهش میکنم تازه ترین اخبار جهان را برایتان پیشکش کند.
مقامات اسرائیلی گفتند تلاش میکنند از راه اندازی تظاهرات یهودان تندرو در بیت المقدس جلوگیری کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید طرح خروج سربازان آمریکایی از عراق تا زمان استقرار کامل امنیت در آن کشور عملی نخواهد شد. و در نتیجه بمب‌گذاری های اخیر در نیپال 2 تن کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. مقامات اسرائیلی گفتند مصمماً از راه اندازی تظاهرات یهودان تندرو امروز در شهر بیت المقدس جلوگیری کنند. ملیشه‌های فلسطینی هشدار دادند در صورتی که یهودان طرح راهپیمایی در شهر بیت المقدس شامل مسجد الاقصی سومین محل مقدس برای مسلمانان جهان را عملی کنند، آتش بس با اسرائیلیان را نقض خواهند کرد. تنش‌ها به دنبال هلاکت 3 نوجوان فلسطینی بر اثر تیراندازی اسرائیلیان در منطقه افزایش یافته است. فلسطینیان میگویند قربانیان این تیراندازی به روز شنبه در اردوگاه مهاجرنشین رفح 3 نوجوان بودند که در همان ساحه سرگرم بازی فوتبال بودند. اما اسرائیلیان میگویند این 3 تن شامل دسته‌های قاچاقچی بودند. اردوی اسرائیل گفته است آنها فقط برای گروهی از فلسطینیان آتش گشودند که میخواستند وارد یک محوطه نظامی شوند که عبور و مرور در آن ساحه ممنوع اعلام شده است. اسرائیلیان میگویند فلسطینی‌ها به تیراندازی‌های هشدارآمیز اعتنایی نکردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تا زمانی که وضعیت امنیتی در عراق بهبود نیابد طرح خروج سربازان آمریکایی از آن کشور عملی نخواهد شد. این اظهارات جورج دبلیو بوش به دنبال راه اندازی بزرگترین راهپیمایی هواداران مقتدی الصدر ملیشای شیعه مذهب به روز شنبه در آن کشور صورت گرفته است. روز گذشته 10,000 عراقی مخالف حضور آمریکا در عراق بزرگترین راهپیمایی از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین در آن کشور اشتراک کردند. تظاهر کنندگان خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق، رهایی تمامی زندانیان عراقی و محاکمه فوری صدام حسین شدند. در نتیجه چندین مورد جداگانه بمب‌گذاری ها به وسیله شورشیان ماویست در نیپال 2 تن کشته و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. 2 تن از سیاهان روسی نیز در شماره مجروحان این حادثه هستند. شورشیان ماویست تلاش می کنند با اجرای بمب‌گذاری ها و ایجاد بی‌نظمی سلطنت نیپال را سرنگون کنند. بمب‌گذاری های روز گذشته به وسیله این افراد دو روز پس از حمله بر هدف یک پایگاه اردوی نیپال صورت می گیرد. اردوی اعلام کرد در نتیجه این حمله حدود 100 تن از یاغیان کشته شدند که سنگین ترین تلفات برای شورشیان ظرف 5 ماه گذشته در این کشور بوده است. و صدر اعظم چین ون جیاباو روز گذشته به منظور دیدار با مقامات هندی وارد آن کشور شد. پس از ورود به شهرک جنوبی بنگلور، ون گفت امیدوار است دیدارش از این کشور منجر به بهتر شدن روابط دو جناح شود. قرار است ون با صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ روز دوشنبه در پایتخت ملاقات کند. انتظار می رود در این دیدار دو جناح پس از حدودا 50 سال تنش‌ها در روابط روی بیشتر از 1000 کیلومتر مرزهای مشترک میان دو کشور بر توافقات مشخص دست یابند. پایان اخبار.
اخبار جهان را از ندا فرهاد شنیدید. دوستان عزیز، در برنامه کنونی همچنان برنامه هفتگی دور از وطن با وطن دانیز خواهید شنید. حال با هم به اخبار داخل افغانستان گوش میدیم که همکار ما عبدالرحمن غفوری تهیه نموده است.
طالبان ادعا می‌کنند که بر دو موتر پلیس در قندهار حمله کرده‌اند. دور دوم تطبیق واکسین مرض فلج اطفال در اخیر ماه ثور آغاز می‌شود و مهاجرین افغان مقیم پاکستان خواهان زمینه اشتراک نمایندگان خود در پارلمان افغانستان شده‌اند. سخنگوی طالبان مدعی است که شب گذشته نیروهایشان بر دو موتر پلیس در منطقه شاه‌آقا در ولایت قندهار حمله کردند. آژانس خبری پژواک از قول مفتی لطیف الله حکیمی سخنگوی طالبان گزارش می‌دهد که شورشیان طالب در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار حمله کرده و کسانی را که در موتر بودند از میان بردند. نجیب الله نجیب سکرتر دفتر وزیر داخله ادعای سخنگوی طالبان را رد نموده گفت شب گذشته صرف یک حمله در ولسوالی میانشین ولایت قندهار اتفاق افتاده و در اثر آن یک پلیس زخمی و یک موتر و موترسیکل نیروهای پلیس تخریب شده است. دور دوم مبارزه بهاری تطبیق واکسین مرض فلج اطفال در افغانستان از تاریخ 31 ثور تا دوم جوزا صورت می گیرد. آژانس خبری پژواک از دکتر سید اشرف الدین عینی رئیس واکسیناسیون وزارت صحت عامه نقل قول میکند که در دور دوم مبارزه بیش از 6.5 میلیون اطفال خردتر از 5 سال واکسین خواهند شد. وی افزود که در دور متذکره 40,000 کارمند زن و مرد شرکت کرده و خانه به خانه واکسین فلج را تطبیق خواهند کرد. مهاجرین افغان در پاکستان از دولت می‌خواهند تا در انتخابات پارلمانی زمینه اشتراک نمایندگانشان را مساعد سازد. 40 نفر به تاریخ 10 حمل به نمایندگی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان وارد کابل شدند تا با مقامات مربوط در زمینه مذاکره کنند. بنابر گزارش پژواک، وزارت معادن و صنایع در نظر دارد تا سروی، ایجاد و تجهیز لابراتوارها، جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و آموزش متخصصین را روی دست گیرد. از قول میر محمد صدیق وزیر معادن و صنایع گفته می شود که برای اجرای پروژه های انکشافی سال 1384 آن وزارت بیش از 80 میلیون دلار ضرورت است. از قول سید هاشم میرزاد رئیس سابق ریاست جیولوژی گفته شده است که قانون جدید معادن کشور که در دست تکمیل است تشابه سکتور خصوصی را در بخش معادن نیز اجازه می دهد. اهالی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از حمله یک نوع حشره کشنده بر گوسفندان خود شکایت کرده و از هلاکت روزمره گوسفندان گزارش دادند. اهالی متذکره سردی هوا و کم شدن پرندگان را که حشره را از میان می بردند علت افزایش حشره دانستند. پایان اخبار داخلی.
اخبار داخل افغانستان را شنیدید. اینک پیشگویی اوضاع جوی چند ولایت افغانستان و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی پیشکش می شود. به حال توجه کنید به اوضاع جوی امروز چند ولایت افغانستان بر اساس پیشگویی اداره‌های بین‌المللی هواشناسی. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. فراه بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 0. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 3 و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12. امروز در کابل، قندهار، فرا، هرات و جلال آباد آسمان صاف بوده و در مزار شریف آسمان ابرآلود پیش بینی شده است.
نرخ اسعار.
نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول در آخرین ساعت روز گذشته به اساس گزارش صرافی سحر در کابل چنین بوده است.
یک دلار آمریکایی 49 افغانی، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی 50 پول، یک پوند سرلنگ 91 افغانی 30 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 تومان ایرانی 55 افغانی و 100 کلدار پاکستانی 82 افغانی 20 پول.
و گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، نیروهای دولتی شب یکشنبه جسد رئیس آبیاری ولایت زابل را در قریه در نزدیکی مرکز آن ولایت پیدا نمودند. گفته می شود رئیس آبیاری ولایت زابل 3 روز قبل از سوی افراد مظنون طالبان اختطاف گردیده بود. نیروهای دولتی گفتند آنان در این ارتباط یک فرد مظنون را دستگیر نمودند. تفصیل و جزئیات بیشتر این مطلب را در گزارشی از رشتین قادری می شنویم.
رئیس آبیاری ولایت زابل از سوی افراد مظنون طالبان اختطاف و بعداً به قتل رسانیده شد. محمد صدیق مسئول تیمی پی آر تی ولایت زابل گفت سراج الدین رئیس آبیاری ولایت زابل از سوی افراد مظنون طالبان که به روز چهارشنبه اختطاف گردیده بود و شکل نهایت بی‌رحمانه به قتل رسیده است که جسد وی به روز شنبه در قریه مصوم به آرامشاه به دست آمد. مسئول تیمی پی آر تی ولایت زابل در مورد گفت
روز چهارشنبه گذاشتم رئیس آبیاری ولایت زابل بعد از رسمیات دیدن اقارب خود خارج از سایه امنیتی شهر رفته بوده و از اونجا توسط طالبان اختطاف شده است و طرف جای نامعلوم برده بوده نشان. بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد دولت تمام تلاش خود را زیاد کرد ولی دیده به جای دیگه انتقال داده بودن و متاسفانه که باز دو روز میشه که احوال فوتش رسیده.
وی در ادامه افزود جسد رئیس آبیاری ولایت زابل حوالی ساعت 8 شب یکشنبه از منطقه یافت شده و شبخانه قلات در مرکز ولایت زابل انتقال داده شد. و گفته مسئولین در ولایت زابل عملیات مشترک جستجو از سوی قوای ائتلاف بین المللی و نیروهای دولتی ولایت زابل در رابطه با پیدا نمودن عاملین حادثه از زمانی که رئیس آبیاری زابل اختطاف گردیده بود در منطقه جریان داشت که تاکنون یک فرد مصالحه مظنون با سلاح دست داشته وی دستگیر گردیده است که فعلا تحت توقیف نیروهای دولتی قرار دارد. همچنان لطیف حکیمی سخنگوی گروه طالبان مسئولیت قتل رئیس آبیاری ولایت زابل را به دوش خود گرفتند. قابل ذکر است که حملات تروریستی طالبان و خصوص در مناطق جنوب غربی کشور با سپری شدن زمستان و گرم شدن هوا افزایش یافته است. رشتین قدری، رادیوی آزادی، قندهار.
با گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، جسد رئیس آبیاری ولایت زابل که چند قبل از سوی افراد مظنون طالبان اختطاف گردیده بود در نزدیکی مرکز آن ولایت به دست آمده است. شنیدید که چند قبل جبهه تفاهم ملی که از احزاب مخالف حکومت احمد کرزی تشکیل گردیده است عرض وجود نمود. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، اینک احزاب مخالف ادعا دارند که جدول سهمیه بندی ولایت از کرسی های پارلمان توسط کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده و در اختیار آنها قرار گرفته است. اینکه این ادعا تا چه حد صحت دارد و کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه چه میگوید به گزارش احمد بیزاد در این مورد گوش میدهیم.
سهمی ولایات از کرسی های پارلمان آینده افغانستان تازه ترین چالش در روابط اپوزیسیون و دفتر مشترک تنظیم انتخابات شده است. ائتلاف احزاب مخالف حکومت در جبهه تفاهم ملی اینک ادعا می کند جدول سهمیه بندی ولایات در پارلمان بر اساس جهتگیری های سیاسی تنظیم شده است. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان در کابل اعلام کرد که میسون انتخابات جدول سهمیه ولایات از کرسی‌های پارلمان را به دسترس نمایندگان احزاب سیاسی قرار داده است. رهبر حزب وحدت این سهمیه بندی را ناعادلانه خواند و ادعا کرد هدف از این سهمیه بندی اکثریت یافتن طرفداران حکومت در پارلمان آینده افغانستان است.
در سهمیه بندی ولایات به گونه عمل شده که جاهایی که در انتخابات ریاست جمهوری به آقای کرزی داده بود سهمیهشان بلند برده شده.
علاوه بر آقای محقق، تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی دیگر نیز در تماس با رادیو آزادی از انتشار جدولی خبر دادند که گفته می شود توسط کمیسیون مستقل انتخابات با آدرس برخی از جریانات و احزاب ارسال شده است و تیاری هر ولایت در پارلمان بر اساس جمعیت محاسبه شده آن ولایت در نظر گرفته شده است. اما دفتر مشترک تنظیم انتخابات این ادعاها را رد می کند. سید محمد اعظم، یکی از سخنگویان دفتر انتخابات، به رادیو آزادی گفت تاکنون حکومت افغانستان میزان جمعیت ولایات را در اختیار آنها قرار نداده است.
ما منتظر هستیم تا احصای دقیق نفوس و یا تخمینی دقیق نفوس به صورت کل از تمام کشور و هم به سطح هر ولایت در دسترس ما با چیز ثبت قرار داده شود تا به رویت از ما بتانیم که هم تعداد کرسی های ولسی جرگر بر هر و هم شوراهای ولایتی را بر هر ولایت تعیین کنیم.
سرشماری نفوس یکی از وظایف احصایی مرکزی افغانستان است که نهاد حکومتی محسوب می شود. اما به دلیل حساسیت روی این موضوع و مطرح بودن سرشماری های متفاوت، شورای وزیران افغانستان کمیسیونی را موظف کرده است تا یک آمار قابل قبول برای تمامی جوانب را از مجموع سرشماری های انجام شده استخراج کند. ولی تاکنون این کمیسیون از فعالیت خود به افکار عمومی گزارش ارائه نکرده است. در همین حال برخی از اخبار تایید نشده حاکی از این است که کمیسیون تعیین شده از سوی حکومت نیز نتوانسته است به جمع‌بندی نهایی برسد و از همین رو تصمیم گیری را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده است. سید محمد اعظم، سخنگوی سرپرست دفتر مشترک تنظیم انتخابات، در حالی که از بروز اختلاف نظر در دولت افغانستان اظهار بی اطلاعی کرد، خبر واگذاری مسئولیت تثبیت احصایی نفوس با آن دفتر را نیز تکذیب نمود. آقای اعظم تاکید کرد تثبیت نفوس افغانستان از وظایف و مسئولیت‌های حکومت این کشور است. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
اینجا رادیوی آزادی است. ساعت 9:18 دقیقه صبح به وقت افغانستان. دفتر ساوی حقوق بشر در شمال افغانستان هر ماه نشست را در شهر مزار شریف با ژورنالیستان و گزارشگران رسانه‌های خبری دایر می‌نماید. به گفته یک از ژورنالیستان در مزار شریف، این گردهمایی‌ها تاثیرات مثبتی در بهبودی وضع آزادی بیان در آن شهر به جا گذاشته است. خبرنگار رادیوی آزادی از سومین جلسه دفتر صحوی حقوق بشر با ژورنالیستان گزارش می‌دهد. با گزارش فیض‌الله قرداش گوش می‌دهیم.
سومین جلسه مشترک ژورنالیستان و دفتر صحوی شمال کمیسیون حقوق بشر پیرامون آزادی بیان و مشکلات آن در شهر مزار شریف دایر شد. اولین نشست ژورنالیستان و همکاری دفتر حقوق بشر در شهر مزار شریف در هجده دل تحت عنوان رکود مطبوعات در شمال دایر گردیده بود که در آن 20 تن از مسئولین جراید و ژورنالیستان سایر رسانه‌ها اشتراک وضعیت مطبوعات در شمال را راکت و مایوس کننده خوانده بودند. و دومین نشست ژورنالیستان در ولایت بلخ در هفته هود در دفتر صحوی حقوق بشر پیرامون تبعیض علیه زنان برگزار شد و در آن تصریح کردید که خشونت علیه زنان در جامعه افغانی و اشکال مختلف با شدت رواج دارد و راه‌های بیرون رفت از این دو مشکل در دو جلسه توسط ژورنالیستان برجسته و آشکارا ارائه گردید. و اما امروز شنبه 20 حمل سومین جلسه مشترک ژورنالیستان و دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در مورد مشکلات آزادی بیان در حالی دایر شد که دو مورد تخطی از حقوق ژورنالیستان در صفحات شمال که یکی لتوکوب گزارشگر تلویزیون آینه توسط افراد شهرداری شبرقان و اخراج ژورنالیستان و اهانت به ژورنالیست رادیو آزادی در جلسه زنان در شهر مزار شریف به حقوق پیوست که از طریق رسانه ها به نشر رسید که آجندای جلسه سوم ژورنالیستان نیز به آن اختصاص داده شده است. در این جلسه عبدالقیوم بابک مدیر مسئول نشریه مستقل جهان نو در رابطه به تاثیر جلسات قبلی چنین گفت.
دو نشسته که دوستان که هم آمدن و در اتکار کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف داشته بود تاثیرات بسیار نهی که در رابطه با بهبود و از آزادی بیان در مزار شریف صورت گرفته که از اونها باید ما چنپوشی بکنیم و وزنه جورنالیست ها در مزار شریف تقریبا تصدیق شده و اگر کدام مشکل برشان پیش میشه این جورنالیست ها اهمیت خودت ها نیستن بیاوند و جایگاه خود تقریبا تانیستن بیاوند مسئولین امور و همه متوجهی همه شدن که جورنالیست ها را باید حرمت گذاشت، نباید با جورنالیست ها در مجالس را معافل به اعترامی شود یا خارج ساخته شود از تو.
شفیق پیام مدیر مسئول نشریه کلک راستگوی پیرامون نقش جورنالیست و ذهنیتی که او در اجتماع برای خودش می آفریند گفت در اکثر موارد بعضی از جورنالیستان خود فضای کاریشان را تیره و تار می سازند و انگشت انتقاد به جانشان دراز می شود و یا مورد تهدید قرار می گیرند. با باور شفیق پیام جورنالیست باید مالیت فضای کاری خود را درک کند و با تحلیل و تجزیه آن فضا گزارش های خود را طوری آماده بسازد که در فضای کاریش تأثیر منفی نگذارد. و اما یکی دیگر از جورنالیستان گفت به خاطر بهره‌گیری از آزادی بیان و تشکیل دایره حفاظتی جورنالیستان باید بیشترینه بر بالای مشترکات جورنالیستی فکر کنند و آن را گسترش دهند و یک هماهنگی در صحنه گزارش‌دهی و سیستم دفاعی خبری تشکیل دهند. یعقوب ابراهیمی یک جورنالیست دیگر با اشاره به یکی از موارد قانون مطبوعات دولت افغانستان گفت در بسیاری از موارد قانون مطبوعات خود عامل اساسی در جلوگیری از آزادی بیان است. جلسات مشترک جورنالیستان در بلخ و دفتر صحابی حقوق بشر توانسته در 3 جلسه خود پیرامون حادترین مسائل در بلخ و مبرمترین جهات جورنالیزم و راهیابی و این که چگونه میتوان در شهر مزار شریف نشرات مطبوع را که بیشتر از 40 عنوان است و فعلا هیچ کدام از سیستم گاهنامه‌ای بیرون نتوانستند لااقل چاره ابتدایی سنجیده شود را مورد بحث قرار داد. فیضالله قرداش، رادیو آزادی، مزار شریف.
دفتر صحابی حقوق بشر در شمال افغانستان در رابطه با آزادی بیان 3 جلسه خود را با ژورنالیستان دایر نمود. وال هم نظریات شماره از شهریان کابل را در رابطه با کمبود کتب درسی رسمی برای شاگردان میشنویم.
اسم ما عبدالبصیر حلیمی، کارمند یکی از دوائر دولتی. در ارتباط مشکلات متعلمین مکتب به حد وجود دارد. مشکلات متعلمین مکتب وادار به این میشن که پیاد مواد درسی، کتاب های درسی خود از بازار خریداری بکنن. وزارت معارف در ارتباط تلاش نداره که یا همکاری نمیکنه با یا زمینه را مساعد نمیسازد با متعلمین که زمینه تحصیل یا مواد دستی را فراهم بسازه برشان. ما از وزارت معارف سخت کلمنده
ما محمد عارف است. ما بدر نمی خبر گفته میتونم که بدر خود پدرهاشون از بازار و تعلیم و تربیه برشان کتاب داده نمیتونه، پدرهاشون برشان خریداری میکنه.
نامان ورشاست. وزارت معارف نمیده تقاضا دارم که مکتب برشان کتاب جزا میتونه، پس را جمع کنند دکاندارا بر اطفالا بر بچه ها کلشان پدرهایشان برادرهایشان از بازار سه خریداری میکنند کتاب ها را. باید از دولت بتا چاپ دولت از خود دولت نمانه که را بازار سه کنه با مردم بتا.
اسم ما محمد فهیم، مسکنی ولایت پروان. برادر ما در مکتب لیسی لغمانی میباشه و بر اونا هیچ گونه کتاب ندادن، از بازار خریداری خود ما کردیم و در این باره وزارت معارف هیچ توجه نکرده چون مکتب برشان میگه که وعده میده.
نظریات شماره از شهریان کابل بود در رابطه با کمبود کتب درسی رسمی برای شاگردان. حال ببینیم رویدادهای افغانستان در مطبوعات جهان چگونه انعکاس نموده است. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را از نجیب عزیز می شنویم.
روزنامه ایشیا تایمز تحت عنوان دوباره به صحنه آمدن طالبان مقاله به نشر رسانده نوشته است که دو دسته طالبان رهبرشان ملا عمر را تر گفتند. یکی آنهایی که اندک پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی توسط اداره استخبارات پاکستان یا ISI تربیت شده بودند و دوم آنهایی که در افغانستان دستگیر گریده بودند. روزنامه در ادامه می نویسد آن عده طالبانی که با کابل تماس دارند کسانی هستند که تحت نام جمعیت الفرقان توسط آیسای تربیت شدند و به گفته این روزنامه پاکستان تلاش دارد تا آنها یک بار دیگر در افغانستان نفوذ حاصل کنند. روزنامه ایشیا تایمز در ادامه مقاله خود درباره طالبان می نویسد واشنگتن در ابتدا به این تلاش ISI اهمیت نداد، ولی پس از آن که تلاشهایش علیه طالبان در افغانستان لغزش پیدا کرد، از مفکوره ISI حمایت نموده و طالبان را به کابل دعوت کرد و بر رسانه‌های جهان آنها را طالبان خوبی معرفی نمود که می توانند با رئیس جمهور حامد کرزی همکاری کنند. روزنامه ایجیا تایمز در مقاله خود تحت عنوان دوباره به صحنه آمدن طالبان می افزاید که در دسته دیگر طالبان مردمان مانند ملا جلیل و ملا عبدالسلام راکتی شاملند. ملا جلیل که زمان دست راست ملا عمر توصیف می شد در پاکستان و ملا راکتی در افغانستان دستگیر گرده بودند. روزنامه در ادامه می نویسد در حال حاضر ظاهراً ملا راکتی تلاش دارد خود را برای امریکا میانه رو نشان داده پستی را در حکومت اشغال نماید. روزنامه ایشیا تایمز در ادامه مقالهش درباره طالبان می نویسد روشن است اگر طالبان در کمپاین خود علیه نیروهای خارجی در افغانستان موفقیت حاصل نمایند، آنهایی که مانند ملا راکتی فعلا با دولت همکارند دوباره با طالبان خواهند پیوست. روزنامه در پایان مقاله خود می نویسد اگر طالبان در آغاز کمپاین خود کمی پیروز شوند، کمپاین بزرگتر خود را علیه نیروهای ائتلافی از شهر چمن پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان، جایی که هزارها تن از طرفداران آنها منتظرند، آغاز خواهند کرد. همین روزنامه در مقاله دیگر خود افغانستان را با عراق مقایسه نموده نوشته است پالیسی خارجی رئیس جمهور امریکا جورج بوش در عراق با مصیبتی دچار است، ولی با وجودی که رسانه‌های بین المللی به افغانستان توجهی بیشتر ندارند، پالیسی امریکا در این کشور موفق به نظر می رسد.
صدای زن افغان اولین رادیوی زنان در افغانستان بود که 2 سال قبل روی موج FM فقط در کابل قابل دریافت بود. اکنون این رادیو علاوه بر کابل، ولایت امجواران را نیز تحت پوشش نشراتی خود قرار داده است و گزارش خبرنگار رادیوی آزادی، رادیو صدای زن افغان برنده یک جایزه بین المللی گردیده است. تفصیل خبر را از سید احسان می شنویم.
خانم جمیله مجاهد رئیسی رادیو صدای زن افغان اعلان کرد که این رادیو برنده جایزه بین المللی نیکاس امید شهر اوکلاهامای امریکا شده است. وی روز گذشته در کابل گفت قرار است مسئولین رادیو صدای زن افغان در 2 سالگرد انفجار این شهر برای دریافت این جایزه به امریکا سفر کنند. مجاهد افزود این جایزه زنان افغان را تشویق میکند تا برای احقاق حقوق اجتماعی خود از طریق رسانه ها تلاش کنند. سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلان کرده است که رادیو صدای زن افغان در زمانی که اختلافات سیاسی در افغانستان بیداد میکرد و اوضاع اجتماعی زنان نگران کننده بود، توانست به خواست و آرزوهای زنان افغان جواب مثبت بدهد. رادیو صدای زن افغان اولین رادیوی مخصوص زنان در افغانستان بود که 2 سال قبل روی موج FM فقط در کابل قابل دریافت بود، مگر حدود 3 ماه قبل این رادیو با تقویت فرستنده خود توانست علاوه بر کابل ولایت‌های همجوار آن را پوشش دهد. امواج این رادیو اکنون در ولایت‌های کابل، پروان، میدان، وردک و لوگر قابل دریافت بوده و این رادیو برنامه‌های آموزشی، صحی، حقوق زنان و مسائل اجتماعی را برای شنوندگان پخش می‌کنند. آقای فاضل سنگچارکی، معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، چند پیش اعلان کرد که با آغاز یکی دیگر از رادیوهای مخصوص زنان در شهر میمنه ولایت فاریاب در شمال افغانستان، تعداد رادیوهای مخصوص زنان به 5 استیشن میرسد. معاون مطبوعاتی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان گفته بود همکنون 5 رادیو مخصوص زنان به نامهای رادیو صدای زن در کابل، رادیو زهره در قندوز، رابعه بلخی در ولایت بلخ و رادیو سحر در ولایت هرات افغانستان فقط برای زنان این کشور برنامه پخش میکنند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو صدای زن افغان که روی موج FM نشرات دارد برنده یک جایزه بین المللی گردیده است. دوستان عزیز، و در این قسمت پروگرام آهنگ داریم از امیر جان صبوری.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه